بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الشك الذي يليه فينحل بأن يعلم أن الغاية تفرض الشيئان وتفرض موجودان، وفرق بين الشيء والموجود، وإن كان الشيء لا يكون إلا موجودا. این فصل برای حل شبهه هایی بود که در زمینه علت غایی مطرح شده. یکی از شبهه های این بود که اگر غایت واقعا علت است و از جمله علل شمرده میشه، باید مؤثر باشه در تحقق معلول، در صورتی که ما اینجا میبینیم معلول ها هستند که مؤثرن در تحقق غایت. بنابراین این باید علت خودش باشه، چون علت هست باید تأثیر بکنه در پیدایش اون اسباب و اون اسباب تأثیر پیدا کنن در پیدایش غایت، پس باید علت خودش باشه و این محال است. بنابراین ما نمیتونیم غایت را از جمله اسباب و علل بشماریم. جوابی که ایشون میفرمایند این است که غایت دو حیثیت داره، یک حیثیت شیئیت و یک حیثیت وجود. ظاهراً از شیئیتی که در مقابل وجود اینجا قرار داده شده ماهیته، چون گاهی شیئیت مسابقه با وجود به کار برده میشه، مثل که در اسفار روی این تکیه شده که شیئیت مسابقه با وجوده، اونجا شیئیتی است که در مورد وجود به کار میره. ولی گاهی شیئیت در مقابل وجود به کار میبره، میگیم شیئی موجود است، شیئی وجود دارد. اینجا شیئی مصداقش ماهیت. غایت دو حیثیت داره، یک حیثیت شیئیت که تعبیر شیخ هست اینجا و ظاهراً مصداق ماهیت، و یکی اعتبار وجود هست. شیخ می‌فرماید اون که حیثیت علیت را برای غایت درست می‌کنه، وجود خارجی غایت نیست، بلکه شیئیت ماهیت است. شیئیت غایت است. یعنی ماهیت الغایه مؤثر است، نه وجود الغایه. وجود الغایه همونطور که شما گفتید این معلول سایر علل است. ولی اون چه علت هست در علت بودن سایر اشیاء و علیت اونها را کامل میکنه و بالفعل میکنه، وجود الغایه نیست بلکه ماهیتش. البته ماهیت هم معناش این نیست که ماهیت به ماهیتیه که نه وجود بهش نسبت داده میشه و نه عدم، بلکه ماهیتی که در ذهن موجود است. پس ماهیت الغایه به وجود هست ذهنی، این علت هست برای اینکه سایر علل به وصف علیت موجود بشن. ولی وجود الغایه معلول است برای سایر علل و این منافات نداره. یعنی وجود ذهنی چیزی علت باشه یا شیئی با وجود ذهنیش علت باشه، ولی وجود خارجیش معلول خودش باشه. ضمناً باید توجه داشت این که میگیم وجود ذهنی غایت علت هست برای سایر اسباب، منظور علت برای وجود سایر اسباب نیست، علت برای شیئیت اونها هم نیست، بلکه علت برای علیت اونهاست. یعنی ذات فاعل موجوده اینجا. این که میگیم علت غایی فاعل علت هست برای فاعل، معناش این نیست که ذات فاعل را ایجاد میکند، و نه معناش این است که ماهیت الفاعل را ماهیت میکند. ماهیت الفاعل مثلا انسان است در فعل اختیاری، این معلول علت غایی نیست، علت غایی برای یک حرکتش، برای یک فعل ارادیش. ماهیتش معلول علت غایی نیست، وجودش هم معلول علت غایی نیست، بلکه فاعل شدنش معلول علت غایی است. پس شیئیت الغایه علت هست برای فاعلیت الفاعل و همینطور برای قابلیت القابل. قابل هم ذات القابل هست، اما اینکه فاعل فعلش را درش انجام بده و قبول فعل فاعل بکند، این وصف قابلیت را پیدا کند تا بشه علت مادی. اتصافش به علت مادی معلول علت غایی است. تا انگیزه اینا باشته باشه فاعل نمیاد روی ماده کار بکند تا اون ماده بشه قابل فعل او. پس انگیزه فاعل است که فاعل را به فاعلیت میرساند و قابل را به قابلیت. حاصل این که منظور از این که میگیم علت غایی علت است، وجود غایت خارجی نیست، بلکه شیئیت غایت است، یعنی ماهیت موجودش در ذهن. و اما شک الذی یلیه فینحل به ان یعلم ان الغایت تفرض شیئا و تفرض موجودا. یعنی غایت دو اعتبار دارد، یک اعتبار شیئیت و یک اعتبار موجودیت، اعتبار وجود. و فرق بین الشیء و الموجود. شیء که میگیم این موضوع قرار میگیره برای قضیه حلیه بسیطه، میگیم هذا الشیء موجودن. این از باب حمل اولیه ذاتی نیست، وجود این شیء نیست، پس معلوم میشه شیئیت شیئیت غیر از حیثیت وجوده. شیء اینجا همون ماهیت. و این کار شیء را یکون موجودن، شیء وقتی واقعا شیء است که وجود داشته باشه، ولی حیثیتش فرق میکنه، اعتبار شیئیتش غیر از اعتبار وجوده. همونطور که میدونید ماهیت حقیقی هم گفتن واقعا وقتی ماهیت است که وجود داشته باشه و الا یه مفهومی صرفا. کل فرق بین الامر و لازمهی، فرق بین شیء و وجود مثل فرق بین لازم و ملزوم هست. لازم و ملزوم از هم انفکاک ندارن، ولی به هر حال دو چیزن، دو حیثیت. وقد علم تهازا و تحقق تهو، این را قبلا اثبات کردیم و شما درست دریافته اید. حالا برای اینکه بیشتر حضور ذهن پیدا کنید، فاستعنف تأمله من الانسان، این امر را در مورد انسان باز مجددا مورد تأمل قرار بدید. فإن للإنسان حقیقة هی حده و ماهیته. وقتی میگیم انسان، یک معنایی ازش درک میکنیم که حد انسان است و ماهیت انسان است. در این معنا وجود ملحوظ نیست. وقتی میگیم ماهیت و انسان، حیوان و ناطق، یه جز حیوان و ناطق وجود نیست و الا محال است که انسان معدوم بشه. انسانی که جز ماهیتش وجود است و همیشه باید وجود داشته باشه، دیگه حمل عدم باید برش محال باشه، از قبیل حمل نقیض بر نقیض باشه. پس حیثیت انسانیت انسان، یعنی ماهیت انسان، حد انسان، این توش وجود نیست. نه وجود به طور مطلق که بگیم الانسان و موجودون، نه وجود به طور خاص، وجود به وجود ناقص، وجود حلیه مرکبه که بگیم موجودون کاتبن، کاتبیت، وجود الکاتبیه برای انسان، اینا هیچ کدوم در شرط نیست. همینطور در ماهیت الانسان شرط نیست که در ذهن باشد یا در خارج. همینطور در شرط نیست که بالفعل باشد یا بالقوه باشد. اینا همه معانیست خارج از اصل ماهیت. فإن للانسان حقیقتا، این حقیقت باز اینجا منظور ماهیت، هی حده و ماهیته من غیر شرط وجود خاص او عام. توی این حد و ماهیت نه وجود خاص لحاظ شده نه عام. فل اعیان او فل نفس، لحاظ نشده که این ماهیت در خارج باشد یا در ذهن باشد. بل قوت شیئان من ذالک او بالفعل، حالا وجود عام یا خاصش، وجود ذهنی یا خارجیش، بل قوه باشد یا بالفعل باشد، هیچ کدوم از اینها در این ماهیت لحاظ نشد. خب پس ماهیت الانسان غیر از وجودشه. علت غایی هم همینطوره. ماهیت الالت الغایی یه حرفه، وجود الغایه فی الخارج یه حرف دیگریست. اونی که تأثیر دارد در علیت سایر علل، اون ماهیتش هست که موجود فی ذهن باشه. و کل علتن فانها من حیثیه تلک الاله لها حقیقتون و شیئیتون. این حقیقت و شیئیت مترادفه در اینجا. هر علت غایی این یک حقیقت و شیئیتی داره، یعنی یه ماهیتی داره. فالعلت الغائیه هی فی شیئیتها سبب لان تکون سائر العلل موجوده بالفعل علالا. شیئیت غایت سبب است برای اینکه سایر علل بالفعل موجود شوند به عنوان علت، یعنی علت بالفعل شوند. موجودتون عللن، این موجودان این معنی کانه ناقص است، وجود ناقصه در این چیز، ظاهرا در زبان یونانی بوده، وقتی در ترجمه شده به عربی هم این موجود به عنوان رابط در نظر گرفته شده. مثلا میخوان بگن مثلا زیدون انسانون، میگن زیدون، مثلا زیدون کاتبون، میگن زیدون موجودون کاتبن. این موجودون کاتبن، این موجودون علامت رابط بین موضوع و محموله. علت غایی در شیئیتش یعنی ماهیت علت الغایی، سبب است برای اینکه سایر علل بالفعل علل باشند، موجودتون بالفعل عللن، برای اینکه بالفعل علل باشند. یعنی سبب این است که سبب علیت بالفعل آنهاست، نه سبب وجود مطلق آنها. پس اینجا در واقع سه حیثیت نداریم. یک حیثیت این که الفاعل له ماهیتون، مثلا انسان که فاعل است یه ماهیتی دارد حیوانات. یک حیثیت دارد که وجود دارد، یعنی وجود داره انسان فی الخارج. یه حیثیت این است که هذا الانسان فاعل بالفعل هذا الفعل. این یه حیثیت دیگری است. این است که معلول علت غایی است. علت غایی این وصف فاعلیت بالفعل را به انسان میدهد. اما وجود علت غایی معلول سایر علل است. علت الغایی فی وجودها مسببتون لوجود سایر علل علالن بالفعل. یعنی وقتی غایت به وجود میاد که سایر علل علل بالفعل باشند. فکأن الشیئیت من علت الغایی علت و علت وجودها. شیئیت علت غایی علت هست برای علیت الفاعل، علیت الفاعل علت است برای وجود الغایه. پس شیئیت غایت علت است برای علت وجود خودش. و که ان وجودها معلول و معلول شیئیتها. وجود غایت معلول فاعلیت فاعل است که فاعلیت فاعل معلول شیئیت غایت است. لكن شیئیتها لا تكون علتا ما لم تحصل متصورتا في النفس. ولی این را باید بدونیم، ما که میگیم شیئیت علت است، نه ماهیت من حیث و هیه را میگیم، این ماهیتی که اقلا وجود ذهنی داشته باشه. ما لم تحصل متصورتا في النفس او ما یجری مجراها. حالا اگر نفس باشه نباشه، مثلا وجودش در عالم عقول فرض کنید، یا به یک نحو دیگری در طبیعت اگر گفتیم یک شعور و مایی دارد، درسته که طبیعت نفس ندارد، اما چیزی به منزله نفس و به منزله ذهن دارد اگه شعور ضعیفی داشته باشه. خب حالا ما حساب وجود الغایه را رسیدیم که معلول معلول شیئیتش هست. شیئیت الغایه چطور میتونه معلول چیزی باشد؟ معلول یکی از این اسباب، مثلا معلول فاعل، معلول قابل، یا نه شیئیت میگه معلول هیچ کدوم از این اسباب نمیتونه باشه مگر چیزی که علت برای شیئیت باشه، مثل جنس و فصل خود ماهیت. ولا علت للعلت الغایی فی شیئیتها، برای شیئیت علت غایی علتی نیست مگر علت دیگری غیر از این چیزایی که محل بحثه. غیر العلت التي تحرک الیها، که فاعل باشه، که تحریک میکند، ایجاد حرکت میکند به سوی غایت خارجی. او یتحرک الیها، که قابل باشه، که تحرک پیدا میکند به سوی غایت. این قاب فاعل و قابل علت برای شیئیت غایت نیستن، اینا علت برای وجود غایت هستن. هیچ کدوم از اینها علت شیئیت نیستن. اگه علتی داشته باشد شیئیت، یه چیز دیگری است مصانف با شیئیت خودش، مثل جنس و فصل که علت هم برای ماهیت. تا اینجا ما دانستیم که علت غایی شیئیتی دارد که این علت است برای علت بودن سایر علل. برای تقریب به ذهن شیخ مطالبی رو اینجا اضافه میکنه که اینا در واقع حاشیه هست، در متن بحث وارد نیست، و بعدم نتیجه میگیره که فهمیدن این مطلب با این مطالبی که میگیم برای شما آسان میشه. میگه این که میگیم شیئیت علت است، این مختص به علت نیست. در معلول هم گاهی ممکن است معلول شیئیت معلول باشد. اینجور نیست که یک چیز تازه ما گفتیم که شیئیت العلت الغایه علت است. این علیت و معلولیت گاهی در مورد معلول هم میاد که میگیم شیئیت المعلول معلول است. و علم ان الشیئه، این عبارات رو چرا اینجوری از هم تجزیه کردند نمیدونم سرش چیه، این ادیتور چه سلیقه‌ای داشتن که اینجوری عبارات رو اینجور تفکیک کردن. هیچ جا دیگه هم چیزی ما ندیدیم. احتمال داره مثلا اینجا در صفحه بندی و اینا چیز زیادی بوده، یعنی چیز تکراری بوده، حذف کردن، نخواستن دیگه صفحه به هم بزنن، اومدن جمله ها را جدا جدا ثبت میشن. و علم ان الشیء یکون معلولا فی شیئیته و یکون معلولا فی وجودی. همونطور که علت گاهی شیئیت و شیء علت بود، گاهی وجودش، معلول هم گاهی شیئیتش معلول است، گاهی وجودش معلول است. فالمعلول فی شیئیته مثل اثنینیه، ماهیت الاثنین معلول دو تا واحده، نه وجود خارجیش. اصلا اثنین یعنی دو تا واحد، پس هر یک از واحدها علت هم برای ماهیت الاثنین. فالمعلول فی شیئیته یعنی اونجایی که شیئیت معلول باشد، مثل اثنینیت که شیئیت الاثنینیه ماهیت الاثنین معلول است برای اون وحداتی که این ماهیت رو تشکیل میدهند. فانها فی حد کونها اثنینیتا معلولتا للوحده، در همون حد اثنینیت، در همون ماهیت اثنینیت معلول وحدت است. یعنی معنای دوتا را وقتی شما میپرسید میگن یعنی دوتا واحد، واحد رو باید تصور کنید تا بتونید اثنین رو تصور کنید. این علت هست برای ماهیت الاثنین. اما معلول فی وجودهی ظاهر لا یخفا، و هم معمولا معلولات که میگیم همون وجودها رو میگیم که معلول هست، این که بحثی درش نیست. اونی که مقدار ابهام داره اینه که آیا ممکن است شیئیت شیئی معلول باشد؟ میگیم بله، شیئیت الاثنین معلول وحدات، بلکه هر حدی معلول جنس و فصلش هست، هر ماهیتی معلول جنس و فصله، در حد ماهیت بودنش. این یه مطلب. مطلب دیگه این که وقتی میگیم چیزی در چیزی موجود است، این گاهیش در ظرف در عالم شیئیت و ماهیت اینو لحاظ میکنی، و گاهی در عالم خارج و وجود خارجی لحاظ میکنی. گاهی میگیم این داخله در شیئیت شیء است، گاهی میگیم زائد بر شیئیت شیء است. اینم به لحاظ شیئیت، به لحاظ وجود نیست. البته به لحاظ وجود هم میگیم گاهی داخله در وجود چیزی است، گاهی خارج از وجود چیزی است. ولی صرف نظر از وجود هم گاهی میگیم یک امری داخله در شیئیت شیء است، مثل جنس که مثلا جزء ماهیت نوع است. گاهی میگیم زائد بر شیئیت شیء است، مثل عوارض نسبت به عرض عام یا عرض خاص نسبت به ماهیت شیئی میگیم خارج از شیئیت شیء است، یا وجود که خارج از شیئیت شیء است، خارج از ماهیت شیء است. کذلک قد یکون للشیء امر حاصل موجود فی شیئیته. این موجودان که اینجا میگیم معناش وجود نیست، یعنی چیزی که در عالم شیئیت میگیم هست، در اونجا ثبوت دارد، هر تعبیری بکنیم بالاخره با وجود مسابقه میشه، ولی منظور این نیست که وجود خارجی داره، منظور اینه که جزء این ماهیت است. مثل عددی گل الاسنینیه، عدد جنس است برای مفهوم عدد، جنس است برای انواع عدد از 2, 3, 4. پس عددیت که جنس است در اسنین موجود است، در وجود، در ماهیتش یا در وجودش، حتی در ماهیتش، این جزء ماهیتش است عددیت. و قد یکون لامر زائد علی شیئته، یا امر زائد علی شیئته، ظاهرا این تعبیر الامر زائدا لامر زائد علی شیئته تعبیر جالبی نیست، باید با تکلف درستش کنن. ببینید مقابله هست بین این که قد یکون لشیئه امر حاصل فی شیئته، در مقابلش چی باید باشه؟ امر حاصل زائد علی شیئته، یعنی امر زائد علی شیئته، همین دیگه. الامر زائدا لامر زائد فی شیئته، این لزومی نداره این تعبیرات، ظاهرا نسخه بدل بوده، اینا اومدن دو تا رو بدل دادن ادغام کردن. در نسخه چاپ تهران هم فقط قد یکون لامر زائد است، اون الامر زائدا را نداره. به هر حال در شیئیت شی گاهی امری یافت می شود که زائد بر شیئیت است، یعنی در مقام شیئیت نیست، زائد بر شیئیت. مثل اینکه شما شکل مربع بودن را با چوب بسنجید، ماهیت چوب صرف نظر از وجود خارجیش، ماهیت چوب آیا توش مربع بودن هست؟ نه، مربع بودن یه شکلیست عارض بر این، خارج از ماهیته. پس تربیع را که ما نسبت به چوب یا نسبت به سنگ بسنجیم، در مقام شیئیت هم امری زائد بر این شیئیت. ولی اجسام طبیعیه علتون لشیئیت کثیر من الصور والاعراض، ما اگر ماهیت فرض کنید معدن را یا نبات را بخوایم تعریف کنیم، میگیم فلان نبات فلان درخت چیه؟ میگیم جسم نامن. پس جسم که همین جسم طبیعی است در مقابل جسم تعلیمی که موضوع ریاضیات، جسم طبیعی جزء ماهیت بسیاری از صور و حقایق اشیاء خارجی است. اگه ما بخوایم اینها شیئیتشون را تعریف کنیم، باید جسم طبیعی را درشون نقص بکنیم. اگر منظور از صور ما انواع باشه، چون صور گفتیم گاهی دلالت بر ماهیات و اینها میشه، و اگر بخوایم صور را یعنی صورت به معنای معروفش خاص بکنیم، از اون جهتی که صورت باید متعلق به ماده ای باشد، صورت صورت الماده است، وقتی ما بخوایم تعریف بکنیم باید بگیم صورت لجسم طبیعیه، این عنوان جسم طبیعی را در تعریف صورت باید اخذ بکنیم، از باب زیاده طلعت دلال محدود. یا بعضی از اعراض را ما وقتی بخوایم تعریف بکنیم باید جسم طبیعی را در تعریفش اخذ بکنیم، مثل مثال هایی که سابقا زدن که وقتی فتوست را میخوام تعریف بکنیم میگیم تقعرون فل انف، تقعر مطلق فتوست نیست، تقعر فل انف، انف رو باید در تعریفش اخذ بکنیم که انف جسم نیست. پس بسیاری از اجسام هست که در مقام ماهیت، یعنی مقام تعریف یک ماهیتی، از صور و اعراض اخذ میشن، از باب اخذ از زیاده طول حد دلال محدود. ولی اجسام طبیعیه علیت و علتون لشیئیت کثیرن، اینجا شیئیت همون ماهیت و تعریفه، علت هست برای ماهیت بسیاری از صور و اعراض. کدوم صور و اعراض؟ چرا گفتیم کثیرن نگفتیم جمعی صور و اعراض؟ همه صور و اعراض طوری نیست که تعریفشون متوقف باشه بر جسم طبیعی. کمیت رو که شما تعریف میکنید این احتیاج به جسم طبیعی نداره. اون صور و اعراضی رو میگیم که حدشون متوقف است بر اخذ جسم طبیعی، یعنی التي لا يتحدد، این لا يتجدد غلط، لا يتحدد الا بها، اون صور و اعراضی که تعریف نمیشوند مگر به وسیله اجسام طبیعی، یعنی جسم طبیعی را باید از باب زیادت الحد علی المحدود در تعریفشون اخذ کرد. پس جسم طبیعی میتواند علت باشد برای ماهیت بعضی از اجزا، یعنی در تعریف بعضی از صور و اعراض اخذ بشه. این ممکنه. نسبت به وجود چطور؟ اون که روشنه که تا یک چیزی وجود نداشته باشه عرضی جسم طبیعی نباشد، هیچ عرضی عارضش نمیشه. و علتون لوجود بعضها دون شیئیتی، یعنی نسبت به بعضی که ما حساب میکنیم میبینیم علت وجود هست اما علت ماهیت نیست. اصلا کمیت رو وقتی شما میخواد تعریف بکنید، برای اینکه کمیت وجود پیدا کنن باید جسم طبیعی باشه تا کمیات روش حق رو پیدا کنه. یا سواد و بیاض، مثلا سواد رو وقتی بخواید تعریف وجود پیدا کنه باید جسمی باشه تا موصوف به اسود بشه و سواد عارض او بشه. پس علت هست برای وجودش. علت یعنی مایتوقف علیه شی دیگه. به معنای مایتوقف علیه شی این هم متوقفان علیه هست، باید باشه تا این عرض موجود بشه. پس علت برای وجود بعضی چیزا هست اما علت برای ماهیت اینها دیگه نیست. ماهیت سواد دیگه تعریفش متوقف نیست بر جسم طبیعی. بعضی گمان کردند که حتی تعلیمیات که عبارت است از کمیات، عدد و کمیات متصل، مقدار هندسی، اینها هم در مقام ماهیت متوقفند بر جسم طبیعی. ولی این اینجور نیست. اینا تعبیر میکنه شیخ کما یوزنو، آنچنان که پنداشته شده که حکم در تعلیمیات چنین است. یعنی پنداشته شده که در تعلیمیات ماهیت تعلیمیات هم متوقف بر جسم طبیعی است. ولی اینجور نیست، بلکه در تعلیمیات وجود، فقط وجود تعلیمیات هست که متوقف بر اجسام طبیعی است. بعضی از محشین هم جوری دیگه توجیه کردن که ملاحظه می فهمید. این از اون جای عبارت های دشوار است. خب حالا اینا رو برای چی گفتیم ما؟ گفتیم معلول گاهی در شیئیتش معلول است، عروض گاهی در شیئیت است، گاهی در وجود است. اینا رو گفتیم برای اینکه ذهن شما آماده بشه که ما احکامی که به چیزی نسبت میدیم گاهی به لحاظ ماهیت است، گاهی به لحاظ وجود است. فقط سهل لکه، سهل لك ان تفهم ان العله الغائيه في الشيئيه قبل العلل الفائله والقابله. با توجه به اینکه احکام شیئیت غیر از احکام وجود است، حالا میتونی خوب بفهمی که ما که میگیم علت غایی مقدم است، مال وجودش نیست. تقدم علت غایی بر سایر علل به لحاظ وجودش نیست، بلکه به لحاظ شیئیتش است. و کذلک قبل از سوره من جهت مخصورت و علتون سوریتون مؤدیتون الیها. صورتی که روی ماده تعقب پیدا میکنه، فرض بفرمایید مثال های معروف با مناقشاتی که در مثال هست، با صرف نظر مناقشاتی که در مثال، نجاری که صورت سریری را روی چوب ایجاد میکنه، صورت به معنای عامش که شامل عرض و شکل اینها میشه، این صورتی را که نجار ایجاد میکنه، یه حساب این است که صورت هون یعنی یک شکل خاصی است موجود در خارج، این علتش علت غایی نیست. صورت بودن این شکل برای این چوب، برای این چوبی که نجار ساخته که علت سوری میشود برای مجموع، برای این صندلی به طور کلی، این حیثیت صورت بودن و علت سوری بودن معلول علت غایی است. گفتیم علت غایی شیئیتش علت هست برای شیئیت العلل یا وجود العلل، هیچ کدام. علت هست برای علیت العلل. علت غایی علت هست برای اینکه سایر علت بالفعل شوند. پس این صورت خارجی که میاد روی یه ماده، یک لحاظ این است که وجودی دارد، کما اینکه یک حسیت هم داره که ماهیتی دارد. اینها معلول علت غایی نیست. علت سوری بودنش معلول علت غایی است. همچنین علت غایی قبل از صورت است، از جهت این که صورت علت سوری است که مؤدی به سوی اون غایت است، علت سوری است که در ما برای مرکبی تحقق پیدا میکنه که مؤدی میشود به غایت. و کذالک ایزن العلت الغائیه فی وجودها فی نفس قبل العلل الاخرى، در نفس انسان. این حالا در لحاظ خارجیش بود، گفتیم شیئیت العلت الغائیه مقدم است بر وجود علیت سایر علل. در ذهن هم میفرماید شیخ تا ما انگیزهی برای یک کاری نداشته باشیم، مادهش و صورتش و اینا رو تصور نمی کنیم که چگونه این صورت را بیاریم روی این ماده و این. وقتی ما به فکر این کارا میفتیم که انگیزه ای داشته باشیم، اول علت در نفس فاعل تحقق پیدا میکند، شوق به یک غایتی در نفس تحقق پیدا میکند، بعد اون وقت فکر میفته که چه ماده ای را انتخاب بکنه و چه صورتی را روی اون ماده ایجاد کند. پس حتی در عالم ذهن هم علت غایی تقدم داره بر سایر علل از لحاظ وجود ذهن. و اما فی نفس الفاعل اینجا هم تقدم داره، فلانها توجد اولا، اول علت غایی به وجود می آید، ثم یتصور عنده الفاعلیه و طلب القابل و کیفیت الصوره، این که فاعل می خواد فاعلیت کند، فعلی را انجام بده، بعد از اینه که انگیزه پیدا می کنه. حالا که فاعل می خواد انجام بده، قابل طلب می کند صورت را، می رود تحرک پیدا میکنه به سوی اون صورت، این طلب القابل هم باز بعد از انگیزه هست. و کیفیت صوره، این صوره چگونه صورتی باید روی این ماده تحقق پیدا کند، همه اینها در ذهن هم متأخر است از تصور علت غایی. یعنی تصور سایر اسباب هم مؤخر است از تصور علت غایی در نفس فاعل. اما در نفوس دیگران نه، ترتبی نداره. دیگری ممکن است انگیزه فاعل را اول تصور کنه، ممکن است اول صورت الفعل را تصور کنه، ممکن است اول ماده الفعل را تصور کنه. در اذهان دیگران که تماشاگر کار فاعل هستند، اونها تقدم و تأخری نداره که اول در ذهن اونها علت غایی بعد میاد یا علت فاعلی یا علت مادی یا علت سوری. گاهی ممکنه این اول تصور کنه، گاهی اون. اما فی نفس غیر الفاعل فلیس لبعضها ترتیب و نلال آخر ضروری جن، ترتیب ضروری بین اینها در اذهان دیگران نیست. فاذن فی اعتبار الشیئیه و اعتبار الوجود فی العقل لیست علتون اقدم من الغاییه. در مقام شیئیت علت غایی مقدم است، در مقام وجود فی نفس هم یعنی وجود ذهنی هم باز علت غایی مقدم است بر تصور سایر اسباب. بله هی علتون لسیرورت سایر الالل الالن، علاوه بر اینها علت از تصور علت غایی برای اینکه سایر الال الال شوند، نه برای وجود خارجیشون. لکن وجود الالل الاخرى بالفعل الالن علتون لوجودها، وقتی اون سایر الال علت شدند، اون وقت غایت در خارج وجود پیدا می کند. پس وجود خارجی غایت معلول علیت سایر علل هست و متأخره. ولیست العلت الغائیه علتن علا انها موجودتون، این که میگیم علت غایی علت هست، غایت علت هست، وجود خارجیش را نمیگیم، بل علا انها شیئون، به لحاظ شیئیتش علت غاییست. فبل جهت علتی هی علتون هی علت العلل، اون حیثیت علیتش که مال شیئیتش هست، اون علت العلل است، یعنی علت است برای علت شدن سایر علل. اما بالجهت الاخرى یعنی به لحاظ وجودش معلولت العلل. پس روشن شد که میتواند یک شیء به یک لحاظ علت باشه و به یک لحاظ معلول، بلکه به یک لحاظ علت و علت وجود خودش باشد. هذا اذا کانت العلت الغایه فی الکون، همه این حرفایی که ما زدیم در جایی است که عالم کون و فساد است، عالم حرکت و تغییرات است، ابتدا و تقدم و تأخر زمانی لحاظ میشه. اینجاست که ما میگیم ابتدا در نفس فاعل علت غایی تصور میشود، بعد ماده رو انتخاب میکند، بعد صورتی رو روی ماده به وجود میاد و منتهی میشود به این که غایت الفاعل در خارج تحقق پیدا کند. اما در ماورای عالم کون و فساد اینجا دیگه علت غایی تقدم و تأخر زمانی نداره، اونجا جای زمان تقدم و تأخر زمانی نیست، اونجا علت غایی با وجود الفاعل متحد است، بلکه یک وجود است که به یک لحاظ میگیم علت فاعلی و به لحاظ دیگه میگیم علت غایی. اما اذا کانت العلت الغایه لیست فی الکون، یعنی مربوط به عالم کون و فساد، عالم تغییرات نیست، یعنی مربوط به عالم مجرداته، ولیکن وجودها اعلا من الکون، بالاتر از این عالم کون و فساده. الا ما سیفتزه فی موضعیهی، که چنین عالمی وجود دارد اون را در الهیات و معنی خاص در افعال الهی اونجا اثبات میکنه. در اونجا فلا یکون شیء من العلل الاخرى علتا لها ولا فی الواحد الذی هو الحصول والوجود، در اونجا سایر اسباب علت برای علت غایی نیستن، حتی علت برای وجودش هم نیستن، یعنی نه علت برای شیئیت هست نه علت برای علیتش هست نه علت برای وجودش. در عالم کون علت برای وجودش بودند، اما در اونجا حتی برای وجودش هم علت نیستن. فتکون و اذن علت الغایه لیست معلولتا لسائر العلل. خب حالا بعد از این بحث ها اینجا حقش این بود که مطلب را تمام کند، یعنی تقریبا یک پوان ویرگول هم گذاشته که این مطلب جدا میشه. نتیجه که ما از این بحث ها گرفتیم اینه که علت غایی درسته که در خارج وجودش معلول سایر علل است، اما نه به جهت علت غایی بودن است، برای اینکه ما علت غایی جاهای دیگه هم داریم و معلول اصل وجود نیست، مثل مجردات، اونجا علت غایی معلول سایر اسباب نیست. پس معلوم میشه این که علت غایی در عالم کون متأخر از اسباب است و معلول سایر اسباب است به خاطر خصوصیتی است که در عالم کون و فساد است، و الا ذات علت غایی به ما این که علت غایی است اقتضا نداره که وجودش معلول سایر اسباب باشد، برای اینکه داریم موردی که علت غایی است ولی وجودش معلول سایر اسباب نیست. اگر علت غایی وجودش به ما انها علت غاییه معلول سایر اسباب بود همه جا باید اینجور باشه. پس معلول بودن علت غایی نسبت به سایر اسباب هم یک امریست بالعرض، به خاطر چیز دیگری است، از اون جهتی که امرون کائنان معلول سایر اسباب است، نه از اون جهتی که علت غاییتون. فتکون اذن العله الغائيه ليست معلوله لسائر العلل لانها عله غائيه، این لا ظاهرا زائد، علت غایی معلولیتش نسبت به سایر علل به خاطر این نیست که علت غایی است. پس به چه خاطر است؟ ولکن لانها ذات کونن، چون که یک امر کائن فاسدی است، تکون پیدا میکند، حدوث پیدا میکند، از این جهت معلول است، به خاطر اینکه اگر علت غایی پیدا کردیم که حادث نبود، از مجردات تام بود، در اونجا دیگه معلول سایر اسباب نمیشه. ولو کانت لیست ذات کونن، اگر یه علت غایی داشتیم که ذات کون نبود، لما کانت معلولتن البته. و اما اذا اعتبرت کونها علتن غاییتن، ولی اگر علت غایی را فقط به جهت علت غایی بودنش در نظر بگیرید، فتجدها علتا لسائر العلل فی ان تکون عللا، خواهید دید که علت است برای علیت سایر علل. پس اون چه ذاتی است همون علیتش نسبت به سایر علل است، اما معلولیتش یه امری است اتفاقی، به خاطر اینکه این معلولیت در عالم کون هست، وجودش در عالم کون و فساد هست، متأخر است، و الا اگر در عالم مجردات بود متأخر از سایر اسباب علل نبود. مثل ان تکون، این که میگیم علت هست برای سایر علل، مثل این که علت باشه برای فاعلیت فاعل، یا علت برای قابلیت باشه، یا علت برای سوریت باشه، اینها ذاتیش. هر علت غایی رو شما فرض کنید و چنین عللی هم در کار باشن، جایی باشه که چنین عللی در کار است، خواهید دید که اون علت غایی علت هست برای علت بودن اینها. لا فی ان تکون کائنتا و موجودتا فی انفسها. اشتباه نکنید، نمیگیم علت غایی علت هست برای وجود علت الفاعلی یا علت هست برای وجود علت سوری، نه، علت هست برای علیت الفاعل و علت هست برای علت السوریت السوره. فایضا الذی بالذات للعلت الغاییه به ماهی علت غاییتون، اون وصفی که برای علت غایی ثابت است به ماهی علت غاییتون، همین است که علت باشه برای سایر العلل، این ذاتیش. اما این که معلول باشد نسبت به سایر العلل، اون یک امریس عرضی است و یا عرض لها من جهت ان معناها قد یکون واقعا فی الکون، از اون جهتی که معنای علت غایی گاهی در عالم کون واقع می شود، یعنی بعضی مصادیقش در عالم کون واقع است، یعرض لها ان یکون معلولا، این ان یکون فاعل یعرض است. پس این که معلول واقع می شود، این یک امریست بالعرض، بلا اون چه به ذات برای علت غایی ثابت است، علیتش نسبت به سایر علل است، اما معلولیتش، معلولیت وجودش، امریست بلعرز. فقط تبین لک انهو کیفه یکون الشیء علتن و معلولن علا انهو فائلن و غایتن و هازا من المباد للطبیعیین. این مطلب یکی از مبادی هست، یعنی از اصول موضوعی است که در طبیعیات ازش استفاده میشه. خب این تا اینجا اشکالاتی که مطرح شده بود در ابتدای بحث، تقریبا همه اشکالات را با چند جواب توضیح داد و رد کرد. بعد در آخرش فرمود که خوبه ما دو تا بحث دیگه هم بکنیم، یکی رابطه علت غایی با خیر و یکی رابطه خیر با جود، و اما البحث الذی بعد هازا که عبارت باشه از رابطه خیر غایت با خیر. فینکشفو به ما نقولو، حالا میخوام اینو توضیح بدیم. اولی مقدمه ذکر میفرماید با اون اینه که غایت گاهی هست که در خود ماده منفعل، ماده قابل تحقق پیدا میکنه. فرض بفرمایید که شما میخواد چوبی را صندلی بسازید، فعلی که انجام میدید و این حرکاتی انجام میدید تا اینکه این چوب بشه صندلی. اون غایت که نهایت الحرکه هست در همین صندلی، در همین چوب تحقق پیدا میکنه و همون صورتی است که میاد روی این چوب. این گاهی غایت اینجوره، ولی گاهی غایت خارج از اون ماده منفعل است. وقتی خارج از ماده منفعل شد، ناچار باید در نفس فاعل موجود باشه، برای اینکه یه چیزی نیست که خود به خود قائم به ذات باشه. وقتی در ماده قابل نبود، باید در نفس فاعل موجود باشه. پس غایت گاهی در ماده قابل تحقق پیدا میکنه و گاهی در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه. مثل شما کاری انجام میدید برای اینکه لذتی ببرید، حرکتی میکنید برای اینکه از ملاقات دوستتون لذت ببرید، انسی بگیرید باش. اون انسی که علت غایی شماست، چیزیست که در نفس شما تحقق پیدا میکنه، نه در ماده خارجی، یعنی روی زمینی که راه رفتید، اونجا حاصل نمیشه، امریست در نفس شما تحقق پیدا. این غایت پس دو جوره و ما باید ارتباطش رو با هر دو در نظر بگیریم، یکی اون اونجایی که غایت در ماده قابل تحقق پیدا میکنه، یکی اونجایی که در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه. ان الغایه التي تحصل في فعل الفاعل، اون غایتی که از فعل فاعل به وجود میاد، تنقسم الى قسمين، غایه تكون صوره او عرضا في منفعل قابل للفعل. گاهی غایت صورتی است یا عرضی است که در ماده قابله حاصل میشه، اون منفعلی که فعل را قبول میکند، مثل صورتی که روی چوب حاصل میشه. قسم دومش، و غایتون لا تکون صورتن ولا عرضن فی منفعلن قابلن. البته یه قسم غایتی هست که هیچ ربطی به ماده قابله نداره، وقتی در ماده قابل نبود، پس در کجا تحقق میکنه؟ تحقق پیدا میکنه، فتکون و فی الفاعل لا محاله، اون غایت در خود فاعل به وجود میاد. و چیز جا راه سومی نداره، لانها ان لم تکن فی الفاعل ولا فی المنفعل، ولای ولیسه جوزن یکون ما یقوم به نفسیه جوهرن، وقتی بنا شد که نه در ماده، در ماده تحقق پیدا کنه و نه در فاعل، خودش هم یک جوهر قائم به ذاتی نباشد، برای اینکه از در اثر حرکت به وجود میاد. پس لازمش این است که چیزی که جوهر نیست در هیچ ماده ای وجود نداشته باشه، نه در قابل نه در فاعل. این که نمیشه، قائم به ذات که نیست، در قابل ماده قابل هم که نیست، پس حتما در نفس فاعل موجود. فمثال اول اونجایی که در خود ماده به وجود بیاد، صورت الانسانیه فی الماده الانسانیه، فانها غایه للقوه الفاعله للتصویر فی ماده الانسان. در سفر نفس خوندید که معتقدن حکما که ماده معنوی یک قوه مصوره ای داره، این قوه مصوره حرکت موجب حرکت و تحولات نطفه میشه تا اینکه صورت جدیدی براش عارض بشه و روح درش رمیده بشه یا به مرتبه تجرد برسه، بنابر قول سلون فلی. به هر حال در اینجا اون قوه مصوره که داره صورت الانسانی رو روی این ماده میاره، غایتش چیه؟ غایتش همینه که این صورت انسانی روی این ماده تحقق یابد، چیز دیگری نیست. و الیه ها و الیه ها یتوجه فعلها، فعل اون قوه مصور متوجه به همین صورت است، این فعل ها را داره انجام میده، ماده را داره تبدیل میده، تغییرش میده، برای این است که همون صورت انسانی درش تحقق پیدا کنه. و الیه ها یتوجه فعلها و تحریکها، یعنی فاعل است که تحریک میکند ماده را تا اینکه تغییراتی درش میده تا اون صورت را بپذیره. این مثال اول که غایت در خود ماده منفعل و قابل به وجود بیاد. مثال ثانی، الاستکنان. کسی خانه نداره، سرما و گرما، سرپناهی نداره، میخواد خانه ای بسازه. غایتش از خانه ساختن چیه؟ این است که بره زیر سقفش از سرما و گرما خودش حفظ کنه، استفاده های استراحت کنه در خانه. غایت اینه. این امری نیست که روی بیت حاصل بشه، روی سنگ و چوب، راحتی نفس یا دراز کشیدن و خوابیدن انسان، این چیزی نیست که روی بیت حاصل بشه، صورتی برای بیت باشد یا عرضی برای بیت باشد. این یک عرضی است حاصل در نفس فاعل. استکنان، این که آدم استراحت بکند در یک پناهگاهی، این یک غایتی است در نفس فاعل، نه صورتی است برای ماده. فإنه غاية لمستبن البيت. مستبنی تعبیر کرده برای اینکه اون کسی که دستور میده خونه بسازن، لزومی نداره که خودش بسازه، اون کسی که به بنا دستور میده که خونه بسازید، هدف او که مستبنی هست، طلب البناء میکند. حالا ممکنه خودش هم بسازد، ممکنه نه، دستورش رو بده دیگری بسازه. او که طالب بنا هست، هدفش این است که وقتی بنا ساخته شد برای درش استراحت کنه. غایت لمستبن البیت الذی هو مبدأ لحرکت کونه. این حرکتی که در این تکون بیت پدید میاد، برای تکون بیت هدفش استکنان است. و لیس هو البته صورت فی البیت. این استکنان یک صورتی برای خانه نیست، صورت البیت همون شکل خاصیه که بیت پیدا می کند، این غلط استکنانه. و یشبه و انتکونه غایت الفاعل القریب المراسق لتحریک الماده صورتا فی الماده. اینجا در واقع ما غایت را نسبت به فاعل بعید سنجیدیم، یعنی کسی دستور میده به بنایی که بیاید خانه را بسازد، اون از اون جهتی که دستور میده فاعل بعید است برای ساختن بیت. در اینجا غایتی که براش حاصل میشه در نفس خودش، اما اون کسی که مباشر هست برای چیز، برای ساختن بیت، اون نیرویی که موجب حرکت اجسام میشود از جایی به جایی و اجتماع و تشکل خاص اونها میشه، اون قوه غایتش هم منتهی الیه این حرکت هست و صورتی است که در خود ماده به وجود میاد. اینجا غایت در خود ماده به وجود میاد. یشبه ان تکونه غایت الفاعل القریب الملاصق لتحریک الماده، اون فاعل قریبی که چسبیده به تحریک ماده، یعنی فاعل مباشر. غایتش صورتن فلماد و ان یکونه ما لیس غایته صورتن فلماده لیس مبزن قریبن للحرکه. اگر یه فاعلی داشتیم که غایتش تحقق صورتی در ماده نیست، این فاعل قریب نیست. فان عرض ان یکونه، اگر یه موردی داشتیم ما که هر دو یکی بود، یعنی هم مستبنی و هم بانی، هم اون کسی که میخواد استکنان کند هم اون کسی که داره خونه میسازد، یعنی کسی خونه نداره میخواد خونه بسازه و خودش میسازه، در اینجا دو تا فاعل هست، دو نوع فاعلیت. ولی شخص یکیست، ولی دو تا فاعلیت داریم. یکی فاعلیت استنباق، استبناء، طلب البناء، و یکی فاعلیت البناء، حیثیت این که طالب بنا است و میخواد درش استکنان کند، اون غایتش در نفس خودش حاصل میشه. از این جهت فاعل بعید است. از اون جهتی که دست و پاشو تکون میده بود تا اینکه این شکل خاص را روی این مساله ساختمانی به وجود بیاره، هدفش اون صورتی است که غایت صورتی است که در روی ماده زرق پیدا میکنه. پس اینجا ولو شخص یکیست، ولی بالعرض اینجا دو تا فاعل در یک شخص جمع شده. وگرنه وقتی ما تفکیکش بکنیم، تحلیلش بکنیم، دو نوع فاعلیت هست و دو نوع غایت. فا این عرض ان یکونه ما غایته صورتن فی المادت المتعاطات و ما غایته معنن لیس صورتن فی تلک الماده شیئن واحدن، این شیئن واحدن خبر اون یکونه هست. یعنی اگه اتفاق افتاد یه جایی که اون فاعلی که غایتش صورتی است در ماده با اون فاعلی که غایتش صورتی در ماده نیست یکی شد، یعنی مستبنی با بانی هر دو یکی بودن، همون کسی که میخواست تو خونه بشینه با همون کسی که خونه میساخت، این یه امر اتفاقی است. همیشه اینجور نیست که هر که میخواد خونه بسازه خودش بسازه. اگر یه جایی اتفاق افتاد، فإن وحدته تكون بالعرض، این وحدت دو تا فاعل اینجا بالعرض است، اتفاقی است که اینجور شده، ضرورتی نداره که حتما هر کس طالب البنا هست با کسی که بان البنا است یکی باشد. مثل ان یکون الانسان یبنی بیتا لیستکن فیه، هم بانی هست هم مستکن. فانه من جهت ما هو طالب الکن، از اون جهتی که طالب یک سرپناهی است، داع الی البناء، این دعوت میکند به سوی بنا، یعنی بنا را دعوت میکنه به اینکه بیاید خانه بسازد، داع الی البناء. و علت اولا للبناء، و این علت بعیده است، علت اولا یعنی علت بعیده، یعنی این دعوت میکنه، بعد بنا دعوتش را اجابت میکنه، میاد علت قریب میشه برای ساختمان بنا، اون علت بعیده است، علت اولاست. و من جهت ما هو بناؤن معلولن لما هو مستکنن، از اون جهتی که خودش سازنده هست، این معلول اون حیثیت مستکن بودنش است. پس این انسان دو حیثیت دارد که یکیش معلول حیثیت دیگری است. فیکون الغایت لما هو مستکن غیر الغایت لما هو بانه، حیثیت مستکن بودنش یک غایتی دارد و اون آرامشی است که در اثر استفاده از این خانه پیدا می کند، اون امری است در نفس فاعل. غایتی است که به ما هو بناؤن به ما هو بانه حاصل میشه، اون هم صورتی است که روی ماده حاصل میشه، یعنی صورت البعید. پس دو تا غایت است برای یک شخص، اما به دو حیثیت، یکی حیثیت مستکنیت و یکی حیثیت بنائیت. و اذا کان کذلک فیکون اذا فی الانسان الواحد المستکن البانی، اگر یه انسان واحدی داشتیم که هم مستکن است و هم بانی، در اینجا غایته به ما هو مستکنون غیر غایته به ما هو بانه، در اینجا هم غایت مستکنیتش غیر از غایت بانی بودنش هست. و از قد تقرر هذا فنقول، دیگه اعلام میکنم وقت گذاشته نمیبینیم میتونیم چند سطر رو بخونیم روشه یا نه. مطلبش رو عرض کردم که در اینجاها ما چند اعتبار داریم. این غایتی که تعقب پیدا میکنه، یکی اعتبارش هست به لحاظ فاعل، یک اعتبار داره به جهت ماده. ماده هم باز دو حیثیت داره، ماده به ما هو قابلون و به ما هو بالقوه، و ماده به ما هو بالفعل. اگر ما این غایتی که یعنی صورت البیتی که حاصل میشه این را به ما نسبت بدیم به ماده به ما هو بالفعل، یعنی فعلیت بخش این ماده هست، اسمش میگیم علت صورت و علت صوری میشه برای مرکب. پس اگر این لحاظ را حساب کنیم میشه صورتون للماده، یعنی فعلیتون للماده. اگر این لحاظ را حساب کنیم که انتهاء الحرکه هست میشه غایت الحرکه، نهایت الحرکه. اگر به این لحاظ حساب بکنیم که اراده فاعل بهش تعلق گرفته بود، شوق فاعل بهش تعلق گرفته بود، میشه غایتون للفاعل. اگر به این لحاظ حساب بکنیم که این ماده قابل این بود که صورتی را بیابد که نداشت، کمالی را واجد شود که نداشت، به این لحاظ میگیم خیر. همه اینا مقدمه بود برای این که ما معلولی که در خارج پیدا میکنه و دارای غایتیست، اون غایت را با اشیاء مختلف که میسنجیم عناوین مختلف خواهد داشت. یه جا میشه غایت الحرکه، به یک لحاظ میشه صورت الماده، به یه لحاظ میشه خیر للماده. خیر بودنش به این اعتبار است که این ماده فاقد یک کمالی بود، بعد واجد اون کمال میشه. از قد تقرر الاعضا فنقول، اما فی القسم الاول که غایت در خود ماده تعقب پیدا میکنه، فان للغایت نسبتا الى امور کثیره هی قبلها فی الحصول، فی الحصول بالفعل و الوجود، نسبت به اموری داره که قبل از اون حصول و وجود داشتن. لأن لها نسبتا الى الفاعل و نسبتا الى القابل. نسبت به قابل هم دو جوره، نسبتا الى القابل و هی بالقوه، این واو حالیه است، نسبت به قابل دارد از اون جهتی که قابل بالقوه هست، و نسبتا الى القابل و هی بالفعل قابلون، و نسبتا الى الحركه فهی بقیاسها الى الفاعل غایت. نسبت به فاعل که میسنجیم میگیم غایت است برای فاعل، فاعل دلش میخواست به اینجا برسد. به قیاس ها الان حرکه نهایتون، اون غایت که گفتیم یعنی غایت مال اجله الفعل، این نهایت که میگیم یعنی ماینته اله الحرکه. ولیست به غایتین، نسبت به حرکت نمیگیم غایت هست، برای اینکه این منتهای حرکت هست نه مال اجله الحرکه. پس معلوم شه شیخ قبول داره که غایت دو تا معنا داره، یکی ماینته اله الحرکه، یکی مال اجلهی یحصل الحرکت و الفعل. صدر متعلین اصرار داره در این که غایت یک معنا بیشتر نداره، غایت یعنی تمامیت، ما ینتهی الی الحرکه یعنی تمامیت حرکت هست، ما لعجه فعل هم تمامیت الفاعل هست. ایشون خیلی اصرار داره که یه معنا غایت بیشتر نداره، یعنی در حاشیه تعلیق شفاشون البته، ولی از این کلام شیخ به خوبی روشنه که غایت رو میگه دو معنا داره، یکی به معنی نهایت الحرکه است و اینا نمیگه لیست به غایته. لأن الغاية التي لأجلها الشيء، اون غایتی که به خاطر او شیء تحقق می پیدا می کند، و یا امها الشيء، شیء اون را قصد می کند و می طلبد، چیزی اون را می خواهد و به اون به سوی او حرکت می کند، چنین غایتی لا یبطل مع وجودها الشيء، با وجود او اون شیء طالب از بین نمیره، طالب است که این را طلب می کند و اون را برای خودش می خواهد و خودش می ماند تا اون را بیابد. اما حرکت وقتی رسید به غایت، حرکت باطل میشه، حرکت تمام میشه. پس میشه گفت نهایت الحرکت، اما نمیشه گفت غایت الحرکت. لا یبطل مع وجودها الشیء بل یستکمل بها الشیء، بخلاف حرکت که تبطل مع انتهایها. اینم به هر حال یک لحاظ که نسبت به حرکت و غایت رو بسنجیم میشه نهایت الحرکت. و هیه یعنی همین غایت، به قیاسها الى القابل المستکمل بهی و هو بالقوه، اگر قابل را از اون جهتی که استکمال پیدا می کند به این و هنوز بالقوه هست، به لحاظ بالقوه بودنش نسبت به این کمال بسنجیم، خیرون یصلحهو، خیریست که اون را اصلاح می کند، موجب صلاحش می شود. چرا؟ برای اینکه در جای خودش تعریف خواهیم کرد که شر عدم است، عدم وجود یا عدم کمال وجود. وقتی فاقد این کمال بود شر بود، حالا که واجد این کمال میشه خیر خواهد بود. لعن الشر هو عدم کمالهی، ولی خیری که مقابل اون شر است میشه وجود و حصول بالفعل اون کمال. خب و همین غایت بالقیاس الی القابل و هو بالفعل صورتان. اگر قابل را به لحاظ فعلیت در نظر بگیریم این غایت میشه صورت برای او. این حیثیت های مختلفی غایت داره. تمام کلام سر همون شقی بود که ما قبل آخر ذکر شد، چون به بحث درباره اینه که خیر چه نسبتی با غایت داره. حاصل این شد که اگر ما غایت را نسبت به قابل به ما هو و بالقوه بسنجیم، غایت برای او خیر خواهد بود. این یک اعتبار است. اونجاییست که غایت در خود ماده باشد. و اما قسم ثانی که غایت در نفس فاعل است نه در غایت. فبینن انها لیست صورتن للماده المنفعله. در اینجا نمیشه بگیم این را نسبت به ماده منفعل بسنجیم. ماده منفعل این که صورت برای ماده منفعل نیست، تا بگیم صورت است. این حیثیت آخری دیگه معنا نداره. ولی نفس نهایت الحرکه، برای اینکه حرکت هم در ماده خارجی بود، نهایت الحرکه هم اینجا معنا نداره. و قد بان انها تکون صورتا و عرضا فی الفاعل، نه صورت و عرضی در قابل باشه. و یکون لا محاله قد همت قد خرج به الفاعل من الذی بالقوه الی الذی بالفعل. فاعل در اینجا یک حالت بالقوه نسبت به این غایت داشت، لذتی میخواست ببره، این لذت نبود، بالقوه بود. وقتی حاصل شد میشه بالفعل. پس به این لحاظ هم خیرون للفاعل. اونجایی که غایت در نفس فاعل تحقق پیدا میکند، از اون جهتی که فاعل نسبت به این بالقوه بوده و حالا این کم امر کمالیه است که براش حاصل میشه، نسبت به هم میشه خیر. والذی بالقوه هو لاجل العدم الذی یقارنه شر. اون وقت که بالقوه بود معناش این بود که یه چیزی را ندارد و نداشتن شر بود. والذی بالفعل میشه هو الخیر الذی یقابله. اون چه نداشت و شر بود حالا واجدش میشه، پس خیرش براش. پس غایتی که در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه مسابق است با خیر. فتکون اذن هذه الغایه خیرا بالقياس الى ذات الفاعل لا الى ذات القابل. در شق اولی خیر برای ذات قابل حساب میشد، اینجا برای ذات فاعل. فاذا نسبت الى الفاعل من جهت ما هو مبدا و حرکت و فاعل کانت غایتا. اگر از این جهت بهش نسبت بدین که فاعل است که این مبدا حرکت می شود، این به این لحاظ میگیم غایت. اما به لحاظ این که فاقد این کمال است بعد واجد می شود، به اون جهت میگیم خیر. پس خیر و غایت دو روی یک سکند برای فاعل. از اون جهتی که فاعل مبدا حرکت است اون میشه علت غایی، و از اون جهتی که فاقد یک کمالی است که بعد واجد میشه اون کمال میشه برای او خیر. و اذا نسبت الی من جهت ما هو خارج بها من القوه الی الفعل و مستکملان، وقتی از قوه به فعل خارج میشه کمال جدیدی براش حاصل میشه، کانت خیرن. اذا کان ذلک الخروج من القوه الی الفعل فی معنی نافع فی الوجود او بقاء الوجود، در صورتی که این از قوه به فعل آمدن در جهت استکمال باشد، در یک حرکت استکمالی باشه که باعث بقای وجود فاعل بشه یا نافع باشد برای وجودش. و کانت الحرکت طبیعیتن او اختیاریتن عقلیتن. اینش فرق نمی کنه که اون حرکتی که موجب کمال میشه حرکت طبیعی باشه یا حرکت اختیاری و عقلانی باشه. و اما این کانت تخیلیتن، کسی که به خاطر یک لذت خیالی اقدام به کاری اینجا میکنه، این در واقع کمال حقیقی براش حاصل نمیشه، یک کمال مزنون و کمال خیالی براش حاصل میشه. این هم میگن اسمش خیر، منتها خیرون مزنون. کسی که فقط انسانی که به خاطر حکم عقلش حرکت نکنه، به خاطر قوای حیوانی و شهوانی حرکت بکنه، این هم چیزی که براش حاصل میشه، اون لذتی که براش حاصل میشه نسبت به اون قوه شهوانی خیریست، یعنی چیزیست که فاقد بعد واجد میشه، اما خیرون مزنونون. اگر نسبت به انسانیت انسان بسنجیم این خیر حقیقی نیست، ولی به هر حال نسبت به اون قوه خیرون از جزش میگن خیر مزنون. اما این کانت تخیلیتن اگر حرکت فاعل تخیلی باشد لیسه یجبن یکون خیرا حقیقیان بل قد یکون خیرا مزنونا فیکون و ازن کل غایت فهیه به اعتبارن غایتون و به اعتبارن خیرون، اما این خیر گاهی حقیقیست و گاهی مزنون. فهازا هو حال الخیر و علت تمامیه، رابطه بین علت غایی با خیر هم معلوم شد. و صلی الله علی محمد و آله.